که حالا قبل از وضو باشه یا بعد از وضو باشه، سببش وضو باشه، سببش ای شی امکان باشه، ما طهارتی نداشتیم. و علمنا به حدوث هذا الامر الشرعی، یعنی طهارت، طهارتی که بعد از وضو دفعه زنگ زد قبل از مد، و شککنا فی الحکم به وجود طهاره بعده بعد المد. حالا طهارت جعل شد در شریعت، طهارت جعل شد در شریعت تا قبل از مد، بعد از مد الان شک داریم. و شککنا فی الحکم به وجود طهاره بعد المد، بل اصل عدم و ثبوت ها به شرط، دوباره اصل عدم ازلی رو به شکل دیگه تقریر کرد برا ما، که اصل بر اینه که ما طهارتی نداشتیم تو شریعت الا فی قطعه خاصه، مونن موقع جعل تا قبل المد، مذی که اومد دوباره شک داریم الان برای بعد از مذ هنوز طهارتی مجعول هست من قبل الشارع یا نیست، اصل عدم جعلشه، باز عدم ازلی داره تقریر میشه. شیخ دوباره جواب میده. دوستان یه خود دقتی بکنید، این قرص میتونه دوباره توضیح ماجرا باشه از زبان دیگری، میتونه تقریر دیگه‌ای باشه از عدم ازلی، دوتاش هم درسته، تقریر دیگه از عدم ازلی هم درسته، از جهت این که شیخ داره تأکید میکنه ماجرای عدم ازلی اختصاصی به مسئله زمانیات ها نداره. الان داریم با قایتی به نام مرزی کار میکنیم، نه با موضوع مقید به قایتی به نام زمان. یه جا قید ما که تا حصول اون قایت از بعد اون قایت شک داریم، اون قایت زمانه، یه بار یه موجود خارجی به نام مرزیه، تحقق عنوانی به نام مرزیه. مثلا دوباره شیخ جواب میده، قلت لابد من ان یلاحظ حین اذن شکت مقتضیه یا رافعه ان منشأ الشک فی ثبوت طهارت بعد المد، این که شما شک داری بعد از مد طهارت هنوز هست یا نه، چیه منشأ شکه؟ آیا تو اصل عمر طهارت شک داری یا تو رافعیت مدی شک داری؟
زمان
ظرف باشه
که دیگه
اصل زمان کو خراب شد، زمان کو
ظرف،
زمان ظرف کارش نداره. نه نه اشکالمون کبرا تموم شد، داریم تو اسانی حرف میزنیم. تو اسانی گفتم زمانو بذار کنار، قایتی به نام مدی داریم، با قایتی به نام مدی حرف میزنیم، اصلا زمانو کار نداریم، میخوایم ببینیم از شک و فی مقدار تأثیر مؤثر، مؤثر کیه؟ وضوعی که سبب طهارت شده، یه اثر، یه مؤثری داریم به نام وضوع، یه اثری داریم به نام طهارت، یه مانعی داریم به نام مرض. حالا میخوایم تو این معادله سه طرفی، یه بار یه کسی میگه که ما او چیزی که یقین داریم از ادله شرعیه اینه که وضوع سبب طهارت است تا موقعی که مرض نیومده، با اومدن مرض تو اصل سببیت وضوع برای طهارت ما شک داریم، چون دلیل نداریم. یه کسی اینطوری حرف میزنه میشه مقتضی. یه بار یه کسی میگه نه، اصل ما اینه که طهارت اثر وضوع، وقتی وضوع اثر کرد تو طهارت هستش الا ان یحصل الرافع. حالا دعوا تو رافعیت رافعه، میخوایم ببینیم مذ رافع هست یا رافع نیست، میشه شک در رافع. ان اشک، حالا اول مؤثرش رو بگو، اول مقتضیش، اشک فی مقدار تاثیر مؤثر کیه؟ وضوع. و ان المتيقن، از ادله ما یقین به دست آوردیم. حالا چرا میگیم متيقن از ادله؟ ممکنه دلیلتون لبی باشه، ممکنه دلیلتون لفظی باشه، اما در مقام بیان بودنش محرز نشه، لذا ما نمیتونیم با اطلاق دلیل کار کنیم. وقتی با اطلاق دلیل کار نکردی، اصلا کاری به زمان ندارم، ما دارم جواب شما رو میدم، ما کاری به زمان اصلا نداریم، دلیل نتونستم با اطلاقش کار کنم، چون نتونستم با اطلاقش کار کنم، نتونستم برای بعد از مزی حکمی داشته باشم. اینجا عمر دلیلم کوتاه، دارم با اطلاق کار میکنم، یا دلیلم لبیه، دلیل لبی سعه نداره، به قدر متیقن شخص میشه. الان اگر حکمی با یک دلیل این چنینی اثبات شد، دیگه با متیقنش من میتونم فقط کار کنم. المتیقن تأثیر این مؤثر، یعنی وضوع، مع عدم المذی، لا مع وجوده مذی که اومد وسط کار، من دیگه تو اصل تأثیر شک دارم. خب حالا اینطوری که شد میشه شک در مقتضی، یا نه رافعش کنیم، انا نعلم و رفع. حالا رو سراغ رافع، گفت که چی؟ لابد من ان یلاحظ حین اذن ان منشأ الشک هازا که مستضیه او عقل به اینجاستا، یا اینکه نه انا نعلم قطعا تأثیر الوضوء فی احداث امر مستمر، یه اثر مستمری داره به نام طهارت. وضوء که اومد علت حدوث طهارت شد، طهارت و شارع باقی دانسته الا ان یحصل الرافع لولا ما جعله الشارع رافعا، تا موقعی که اون چیزی که شارع جعل کرده به عنوان رافع نیامده اثر مستمره، میشه شک در رافع. حالا فعل الاول اگه مقتضی گرفتیش، لا معنا لاستصحاب عدم جعل شیء رافعا، اصلا دنبال رافعیت مد شما نگرد دیگه. چرا نگرد دنبال رافعیت مد؟ همین که شک کردی، چون شک تو اصل استمرار طهارته و دلیلی هم برای استمرار نداشتی، استصحاب عدم میاد حکم به عدم طهارت رو درست میکنه، تمام میشه. با مقتضی ما حکم نداری، لأن المتیقنه تأثیر السبب، سبب کیه؟ وضوعه. مع عدم ذالک الشیء کیه؟ مذیه. وضوع تأثیر کرد تا موقع که مذی نبود، و الاصل حالا که اینطور شد اصل عدمی پیاده میشه، و الاصل عدم و تأثیر مع وجود مذ که اومد از بعدش اصل عدم دوباره جاری میشه. شیخ میگه حالا اینجا دوستان خواهش میکنم دقت کنید، حالا برگردیم، یادتونه گفتیم تو سه تا مثالی که شیخ غیر از زمان زد، مخصوصا تو بحث طهارت، تو دوتا طهارت دعوا رفت رو سببیت، یادتونه گفتیم دوتا طهارتی که مثال زدیم، چه مسئله صوب متنجس به بود، یا مسئله طهارت از حدث، دوتاش دعوا رو سببیته. حالا شیخ میگه آقا اینا همش دعوا، بنابراین که ما رو سببیت دعوا کنیم، ما یه بار میتونیم سببیت رو با تصویر شک مقتضی بگیریم، یعنی موقعی که دلیل این سببیت اطلاق نداره، عموم نداره، سعه نداره، خواهی آفروش، یا این که نه اصل سعه شو در سابق اثبات کنیم، شک ما بشه در رافع. اینا همش تو سببیت که گیر داره، الان گیر کردیم. شیخ میگه ممکنه کسی اینجا ماجرا رو برگردونه، بگه آقا ما سببیت رو کار نداریم. قبول دارید این سبب بالجمله محقق شد؟ قبول دارید یا قبول ندارید؟ این بالجمله محقق شد، حالا دیگه سبب رو بذار کنار، مخصوصا با مبنا، حالا با مبنای خودمون تغییر کنیم که تعبد میخوایم بدیم. شارع میتونه تعبد به من بده نسبت به مسببش، یعنی طهارت. کسی هم اشکال بقاء علت بلا معلولی حرفا نگیره، مقام تعبده، مقام تکوین خونیست. جناب آقای شارع من به من بگه سببیت، سببه فی الجمله محقق شد، طهارتی آورد، دیگه سببو بذار کنار، شما نمیتونی استصحاب تو سببیت پیاده کنی، راست میگی، اما مسببی به نام طهارت داشتی یا نداشتی؟ سببشو بذار کنار، خود مسببو ببین، طهارتو مستقل ببین، بگو طهارت من بود، الان شک دارم هست یا نه، استصحاب میکنم بقایشو. نه طهارا داشتیم، میگفتیم طهارت بود یه مزی اومده، اما گیرمون تو کجا بود؟ تو سببش بود، یعنی وضو. ببینیم دلیلی که میخواست وضو رو سبب طهارت کنه میتونه سعه رو اثبات کنه الا ان یحصل الرافع یا نه؟ شیخ میگه که اگر من بذار تمام کنم چشم، شیخ میگه که اگر من دعوا رو تو همون حکم وضعی به نام سببیت ببرم که روز اول توضیح دادم، کل قصه همینه. اما الان تو فقه، دوستان عزیز، تو فقه کسی میخواد مسئله استصحاب طهارت رو درست کنه، لزومی نداره دنبال سببیت الوضوء یا سببیت الغسل بگرده، میتونه در مورد مسبب کار کنه. البته لذا اینو تأکید میکنه، الا ان یتمسک فی المقام به استصحاب وجود المسبب. مسبب کیه؟ طهارت حاصله از وضوعه. شیخ یه الا رو که میگه، الا نقد حرف خودش نیست، حالا دقت کنید چرا نیست. شیخ میگه این الا برای نجات مسئله فقهیه، شما تو عالم فقه میخوای طهارت رو درست کنی، میخوای مسئله صلات رو درست کنی، تو عالم فقه من با استصحاب طهارت مشکل رو حل میکنم با مسبب، مخصوصا علا مذهبنا من کون الاستصحاب تعبدی، یا با مبنای اونا نمیتونه این کار کنه، یا حداقل معلوم نیست بتونه این کار کنه. تابع و قلعه یه جاهایی، حالا اونجا دیگه برش کنید، یه جاهایش هست که بعد باید اونجا تو محیط اماره توضیح بدیم، تفصیلی داریم اونجا، اما تو مقام تعبد میتونه باز. حالا کل زاید در یه مسئله فقهی، مثال ما نحن فیه ما یعنی مسئله فقهی نبود، مثال ما نحن فیه ما استصحاب سببیته بود که آقا توضیح داد. او استصحاب سببیته یه بار داشت با شک در مقتضی تصویر میشد، استصحاب عدم درست میکرد. یه بار داشت با شک در رافع تصویر میشد، استصحاب وجود درست میکرد. اینو او چیزی که نراقی توش تعارض استصحاب اینو تصویر کرد، استصحاب مسبب نبود، استصحاب سبب بود، که اونجا نراقی بین مقتضی و رافع گیر کرده. خب حالا یه نکته دیگه بگیم اینجا دوباره، آقا یه کسی ممکنه به ما اشکال کنه، اینا برای فهم شده هم، یه کسی به ما اشکال کنه، خود چه اشکالی داره که محقق نراقی استصحاب و حجت بدونه اعم از مقتضی و رافع؟ اون موقع دو تا استصحاب حجت هست، شیخ داره با مبنای خودش به نراقی اشکال میگیره، چون شیخ مبناش خصوص استصحاب رافع. ممکنه کسی اینطور بگه این اشکال دیگه از یک کسی باید صادر بشه که هیچ نفهمیده ماجرا رو. چرا؟ اصلا شیخ داره با مبنای اعم داره کار میکنه الان، مگه نه روز اول من تاکید کردم شیخ ببینید خصوص رافع رو نیورده ها، یادتونه تو عبارت اول استصحاب زمانیات هم با مقتدیش کار کرد هم با رافعش کار کرد، این که بعدن الان مسلک المختار دلیل مختص به رافعه یه چیزیه، این که این جزء تنبیهات استصحاب علی جمیع المبانی و منم دارم با جمیع المبانی کار میکنم. خب حالا چی میگی؟ بابا شیخ داره میگه محقق نراقی، فرض کن استصحاب علی مبنی الاعم حجته، یه واقعه بالاخره یا مقتضی یا رافع، درسته که هم مقتضی حجته هم رافع حجته، اما تکلیفمون توی واقعه معلوم کن، بگو این واقعه بالاخره یا مقتضیه مقتضی آقای محقق نراقی توی واقعه هم مقتضی درست کرده هم جان نداری. آفرین، شیخ داره با اعم از مقتضی و رافع کار میکنه، بنارم بر این گذاشتیم که استصحاب حجت است، اعم از مقتضی و رافع. اما اشکالی که الان داره با محقق نراقی میگیره اینه که محقق نراقی قربونت پس تو بالاخره یه واقعه یا مقتضی میدونی یا رافع، نمیشه دو تاش ما هم دیگه هر دوانه امکان نداره، یا این بریم یا اون بریم.
اشکال اول شیخ
جان
نه،
اشکال اول شیخ مبنایی بود سر مسئله زمان که مختص به تنبیهمون بود. اشکال دوم ما بناییه، زمان رو بذار کنار دیگه، دعوا سر زمان نمی کنیم باش، مبنای بحثمون در مورد استصحاب زمانیات که صورت نظری تنبیه بود رو بذار کنار، حالا داریم اعم باش کار میکنیم، میگیم جناب آقای محقق نراقی یه اشکالت اینه که زمان یاق یه بار قید دیدی یه بار ظرف دیدی، این حد وسط اشکال که مختص به بحث ماه، یه حد وسط دیگه بهت بگیم شما یه واقعه رو هم مقتضی دیدیه هم رافع دیدی، اینا دو تا حد وسط هست، درست آقا؟ تمامش کنم گوش میدم. شیخ میگه لذا حالا مثال بزنم برا، اگر تو میخوای مقتضی ببینیش نظیر و مال و شکفی بقاء تأثیر وضوع المبیحه، مثال چه توضیح بدیم؟ آقا ما یه وضوعی داریم در فقه نام وضوع مبیح، وضوع مبیح مصادیق داره در فقه، عنوان یه فقها درست کردن به نام الوضوع المبیح، کجاها داریم؟ آقا در مورد جنوب اکل و شرب مکروه الا بالوضوع، در مورد مستحاض نسبت به بعضی از اقسامش، در مورد حائض نسبت به بعضی از کارهایی که میخواد انجام بده وضوع بگیره، تو وضوع رو بهش میگن وضوع مبیح. خوب شد؟ یا وضوع تقیعی، وضوع تقیعی بهش میگن وضوع مبیح، که اینا همشون مقیان به اون عنوانی که سبب تشریع این وضوع مبیح بوده، وضوع تقیعی برای تقیه بود، وضوع جنوب برای رفع کراهت اکل حین الجنابه بود. وضوع مستحاضه کذا، وضوع حائض کذا. خوب شد اینا همه مقیان به عنوان یعنی الاصلو تشریع و وضوع المبیح مع عنوان الجنابه مع عنوان تقیه. حالا با رفتن عنوان تقیه شک میشه تو اصل تشریع وضوع مبیح. کسی که میخواد استصحاب رو اینجا شک در مقتضی بگیره ماجرات میشه مثل این شک، مثل این وضوع مبیح. نه اینکه وضوع تشریع شد حالا شک داریم با رفتن عنوان جنابت حکمش رب یا حکمش رافع نیست. میگه صحابه اگه کسی مقتضی گرفتش که محقق نراقی استصحاب عدمش و مقتضی گرفت، نظیر و مال و شک کفی بقاء تأثیر وضوع مبی که وضوع تقیه، اونم در چه واقعی؟ بعد از زوال تقیه که شک در مقتضی میشه. لا من قبیل شکی ناقضیت المعدی، شک در رافع نیست که از تشریع وضوع شد وضوع از طهارتش رو آورد الان میخوایم ببینیم معدی رافع یا نه، اینطوری نیست. شیخ میگه که در اینجا لا معنا استصحاب العدم، وقتی رافع شد دیگه من استصحاب عدم معنا نداره. از لا شک فی مقدار تأثیر المؤثر حتی یؤخذ بالمتیقن، چون در ظرف استصحاب در ظرف شک در رافع شما تو تأثیر مؤثر شک نداری، شک شما در حصول رافعتونه. و علی الثانی یعنی چرا دارم؟ و علی الثانی فکرم خوندم. و علی الثانی یعنی رافع، توضیح دارم میدم خود دیگه، حالا اسمش نکنه خود چه گفتم. و علی الثانی که رافع باشه لا معنا استصحاب العدم، تو رافع دیگه استصحاب عدم نداریم. چرا؟ از لا شک فی مقدار تأثیر المؤثر در ظرف رافع که حتی یؤخذ بالمتیقن. دوستان مقتضی چی شد اینجا؟ مقتضی داریم، مقتضی شک داریم با متیقن کارو. مقتضی چی شد اینجا؟ دلالت دلیل شد جا؟ مقتضی که داریم توضیح میدیم شد دلیل، اطلاق دلیل شد، یا دلیل لبی شد که سعه نداره. الان مقتضی ما اثباته، الان مفاد حرف شیخی شد، مقتضی شد اثباته، اثباته سعه تأثیر مؤثر که این اثبات به دست کیه در احکام؟ دست شارع. شارع با چی اثبات میکنه؟ با ادله اجتهادی، که ادله اجتهادی اگر لفظی بودن یه طوره، اگر لبی بودن یه طوره، لفظیش اگر عموم وضعی داشت یه طوره، اگر عموم اطلاقی داشت شیوع اطلاقی داشت یه طوره. همه فرضاش دیگه باید بگیم دیگه تو باب الفاظ. پس الان ما کاری که داریم انجام میدیم عملا مقتضی رفت سراغ چی؟ دلیل. برگردید صفحه اول استصحابتون، حالا صفحه اول برگردید. فيخرج ابقاء الحكم لاجل وجود علته او دلیل. ما که اینو خارج کردیم، میخوام بگم دوباره داریم همون حرفو، یعنی ما هنوز مقتضی و رافع حل نکردیم فعلا. اینا مثالای نقضن، اینا گیرای نقضی هست. یعنی ای الان این عبارت در قوه عبارتیه که جواب دادیم به محقق در معتبر. من نگه داشته بودم همین بود، عبارت صریحش اینه، منتظر بودم که عبارت صریح رو بخونم دوباره برگرد سراغ اون مطلب. یعنی الان در قوه عبارتی شد که در ضمن قول توضیح قول تاسع از جناب آقای محقق در معتبر خوندیم. خاطرتون بیاد به عبارت نگاه کنید دوباره، یا بعدی هم بخونیم با هم. خواهد بخونیمش؟ چه بخواست؟ یه خود بخونیم، چرا بخونیمش؟ دیگه نمیگه خود. شیخ میگه حالی اشکال سوم داری، توضیح دادم دیروز عبارت چه فقط نخونده. باش حالا بریم به انباسا آروم تر بگم، نه یه چیزی دو جلسه است دارم تکرار میکنم. سوال علمی دار، سوال علمی دار، سوال علمی دار، سوال علمی دار. آیا آدم مدتی ای حرفا نزده، الان این حرفا رو زدنش ارزشمنده، یعنی این خودش قیمتش به اندازه است مشکل نفع ارزه ها. این حرف این موقع صدورش از آیا ارزه ها ارزشمنده. بگو آقا بگو. مستطحب ما که یعنی شبه موضوعیه الان میگیمش الان اما سالفه. پس ما بگیم مقتضی و رافع در باب احکام نداره، فقط در باب موضوعات داره. اونم میگه مستصحب جزئی یا نه مستصحب کلی. مستصحب کلی یعنی شبه حکمیه تابع دلیل. الان برای همین گفتن تابع شارع بودن نبود یا نبود حکم تابع شارع. یعنی همون حرف میشه که جناب آقای اسماعیلی همون روزی که داشتیم قول تاسعه میخونیم عبارت محقق در معتبر، آقای اسماعیلی گفت آقا ما هیچ وسط هم نشسته بود. گفت ما بگیم که شبه موضوعیه، بگیم منظور از مقتضی در ظرف شبه موضوعیه. حالا ما نخواستیم اینو بگیم چون تفصیل ما در مقتضی و رافع غیر از تفصیل به شبه موضوعیه و حکمیت به عام گرفتیم میشه. خب و اما ثالثا جناب آقای شیخ حالا میاد پله بعدی. پس آقا یه پله اشکال کرد که زمان رو شما خراب کردی قید یا ظرف، یه پله اشکال کرد که شما بین شما یه واقعه رو هم شک در مقتضی دیدی هم شک در رافع دیدی. نگید محقق مطلق، نگید محقق نراقی با مقتضی و رافع کار کرده. حکی طور حرف زد بعد به کسی ممکن بشه اشکال کنه که خودش اشکال داره مبناش عامه. بگید محقق نراقی در هذه الواقعه الجزئیه هم با مقتضی کار کرده هم با رافع کار کرده. این غلطه. یه واقعه بالاخره یا مقتضی یا رافع، دوتا نیست، دو واقعه نیست، یه واقعه است. خب حالا شیخ پیش میگه که آقای محقق نراقی سلمنا، شما با استصحاب عدم کار کردید، فرض کردیم مقتضی و رافع هم خلف، فرض کردیم زمان هم شما قید و ظرف دیدی خاطی شد، همه اینا رو تضاد کردید. اما خب شما چجوری اومدی گفتی که من یه استصحاب رافعی دارم حاکم بر این دو تا استصحاب در بعض موارد؟ یا حکومت از کجا داره بود؟ تصویر کنیم الان حرف شیخ و بعد یکم توضیح. شیخ بهش میگه محقق نراقی اگر شما تعارض دو استصحاب دیدی معناش چیه؟ گفت خواهش میکنم با این تقریری که میگم بیاید جلو. شما گفتی تعارض دو استصحاب دارم، برای چی میخواستی استصحاب بیاری؟ برای اینکه تعیین وظیفه فعلی مکلف کنی. بعد دو تا استصحاب به عنوان دو تا دلیل متعارض شده. وقتی متعارض شدن معناش اینه که شما نمیدونی بالاخره الان یا آقا طاهر یا آقا الان شارع حکمش برای این آقا محدث بودنه یا نه. گیرت اینجاست، نمیدونی شارع الان عده هذا شخص محدثن او متطهره. گیرت اینه دیگه، معنای دو استصحابت این شد. نمیدونی شارع چه حکمی جعل کرده برای آدم. وقتی شما اینطوری تقریر کردی و دوتا رو جاری کردی و بعد تعارض درست کردی، اینجا شما دو فرض داری با دو تا حکم شرعی، یا این جعل شده یا اون جعل شده. اولا شما استصحاب رافع نداری مطلق و مستقل از این دو تا، یک که الان تو فرع قبلی توضیح دادی. نکته اول. نکته دوم، اگر هم شما بیای تو محیط نزاع، نه اینکه شما علم اینجا صورت مسئله، صورت مسئله علم اجمالیه در واقع. شما یه واقعه داری با دو طرف، یا شارعی حکم کرده یا او حکم کرده. استصحابایی که پیاده که پس دقت کنید، با این تقریری که ما کردیم شما یا با رافع میای جلو یا حکم اثبات میکنی، یا با مقتضی میای جلو یا حکم اثبات میکنی. الانم نمیخوام بهت اشکال بگیرم که توی واقعه هم از مقتضی استفاده کردی هم از رافع، او اشکال بذار کنار. شما وقتی با دوتا کار کردی که تونستی دوتا حکم اثبات کنی، دیگه اصل حاکمی تو اینجا وجود نداره. یک. ثانیا جان، نه عدم وجودش بازگشت به مقتضی و رافع داشت توضیح دادن براش. نه قید و ظرف مال زمانه بابا، زمانه بذار کنار. اینجا دارم دو سه تا مثال و دو تا مثال اخیر رو تحقیق کنم، به زمان و کار ندارم. بعد ثانیه، حالا تیکی دومو دارم میگم، حواسا رو به این دومی بدید. او پله رافع رفت، پله بعدی جدیده. بهش میگه شما نه اینکه الان اینجا علم اجمالی داری که شارع جعل فی حق المکلف اما هذا الحکم و اما هذا الحکم، یا اینه یا اون. یادتون بیاد بحث علم اجمالی. حالا اینجا میخوام برم تو بحث علم اجمالی دیگه. یه دفعه شیخ بحث علم اجمالی میکشه مثلا. میگه شما تو علم اجمالی یادتونه مبنای ما در علم اجمالی، در حجیت علم اجمالی، تعارض و تساقط و اصول بود یا تنجیز علم اجمالی از باب حجیت قطع؟ گفتیم تن. یه وقتی ما تو علم اجمالی کردیم، وقتی ما اومدیم گفتیم که علم اجمالی از فروع قطعه، حجیتش هم حجیت ذاتیه، اصلا تو موطن علم اجمالی شک به حکم تصویر نمیشه تا بعد نوبت برسه به جریان اصل عملی که اصل عملی تو موضوعش شک خواهیده. به عبارت ثالث، به عبارت نهایی، ما اینجا موطنمون موطن علم اجمالیه. تو موطن اجمالی وقتی تقریر کردم، وقتی دیگه خلط ها رو مرتکب شدم، وقتی فرض کردم دوتا اصل داره، یعنی دوتا، یعنی یه موضوع دارم، یا شارع جعل هذا الحکم یا هذا الحکم، میشه علم اجمالی. و ما قد تقدمه که در طرفین علم اجمالی اصول عملی جاری نمیشه. شک دارم علم به وقوع نجاست دارم، شک دارم فی هذا الانا فی هذا الانا، هیچ اصلی تو طرفین جاری نمیشه. اصل سببی خودتن، من توضیح دادم، گفتم اصل سببی دیگه ندارم. اصل سببی یعنی چی؟ معناش کن.
یعنی وقتی که استنتاج کردم عدم راقیت مرضی رو، این جای برای جریان اتفاق عدم نمیدونم،
یعنی رفتن شبهه موضوعیه. حالا پله بعد میگم.
حالا
استنتاج، الان داشتم رو چی صحبت میکردم؟ رو حکم کار میکردم. شیخ میگه بله یه راه داره. حالا بگم، حالا این بگم یه راه. پس اول ببین پله پله دارم میام پایین. من الان داشتم بحث میکردم که شعار جعل هازن حکم ام هازن حکم، تو فضایی که ماهیت استصحاب عدم و وجودی رو درست توضیح دادم اما از اشکالاتش صرف نظر کردم. شیخ ماهیت استصحاب دوستان، شیخ جدل نمی کنه، این نکته رو دقت کنید. شیخ از روز اول وقتی ماهیتی رو توضیح داد عوضش نمی کنه، جدل هم نمی کنه، میگه اشکالات متعدد طولی برای مطلب وارده، نه مطلب عوض بشه. من یه استصحاب عدمی دارم، یه استصحاب وجودی دارم، ماهیت دو تاشون براتون توضیح دادم، یکی مقتضی یکی رافع. یه بار بهش میگم مقتضی و رافع جاری نکن، یه بار بهش میگم تو حیث زمانش قید و ظرف خراب نکن، یه بار حالا این اشکالات رو نگرفتم فقط کن مقتضی و رافع جاری کردم، یکیش مقتضی یکیش رافع، دیگه اصل حاکم سوم ندارم اینجا. بعدش هم شبه حکمیه است، نمیدونی این حکم جاریه یا او حکم جاریه، علم اجمالی داری در حکم. اینجایی که علم اجمالی وجود داره، نمیدونی این حکم شعار جعله یا اینو جعله، هیچ اصلی در طرف این علم اجمالی جاری؟ شیخ میگه بله، مگر اینکه یه چیزی ما بگیم، یه چیزی ما اضافه کنیم اینجا، یه چیزی ما اضافه کنیم به حیث شبه موضوعی دقت بشه تو ماجرا. شبه موضوعیه، یعنی نه این که من شک دارم که مضی رافع هست یا رافع نیست، من شک دارم، شکم توی تحقق رافع فل خارجه. دقت کنید، یه بار شما تقریر میکنید من شک دارم که شعار موقعی که جعل الاحکام جعل المضی رافعا ام لا، یه حکمی هست، درست شد. یه بار فرض میکنم که شارع جعل المذیه رافع فرض کردم، اما نمیدونم الان این مصداق مصداق مذیه هست که رافع باشه یا نه، درست شد؟ اگر من شکم شد شک مصداقی و شبهه موضوعیه، اون موقع فضاییتم فرق میکنه. من یه بار دارم با میخوام فرق بین حکم موضوع درست درفقا تصویر کنن. یه بار تمام موتن بحث من در عالم احکام بود، الان هر چه داشتم صحبت میکردن سر ای بود که یه بار نمیدونم شارع جعل کرده یا جعل نکرده مقدار تأثیر رو، اطلاق دلیل ندارم. یه بار اطلاق دلیل دارم اما نمیدونم رافعیت مذی در شریعت اثبات شد یا اثبات نشد. اینا همش حکمیه دوتاش، هم عدمیش هم وجودیش حکمیه. یه بار دارن میگن که نه هاذا رافع اون عملا، حالا هاذا رافع اون عملا چون مذیه و نمیدونم رافعه یا نه، یا نمیدونم مذی هست یا مذی نیست. چه میگه اینا رو هم تفکیک کنیم بخونم عبارتو. و اما ثالثا فلو سلمه جریان استصحاب العدم هی لعظم، حالا اگه فرض کنیم استصحاب عدم جاری شد، خواهش میکنم عبارت رو تسامحی معنا نکنید. استصحاب عدم جاری شد، استصحاب عدم با همون خصوصیاتی که قبلا گفتم ها، من چیز جدیدی عوض نکردم این وسط، اینو داشته باشید. مقدمات استصحاب عدم از روز اولی که شیخ معنا کرد تا اینجا یه شکله، مقدمات استصحاب وجودی هم یه شکله، ارکانش هم باقی. حالا دارم رو اشکالات صرف نظر میکنم، نه اینکه دارم استصحاب عدم رو تسامحی میکنم عوضش میکنم. شیخ میگه حالا لو سلم جریان همون استصحاب عدم، لیکن لیس استصحاب و عدم جعل شی رافعن حاکمن علی هذا الاستصحاب. بخش جوری گذشت نگذشت او خراب وقت داره. لیکن لیس استصحاب و عدم جعل شی رافعن حاکمن علی هذا الاستصحاب، اون موقع رافعیت این شی، ای که من استصحاب کنم عدم رافع بودن مذی رو، حاکم بر این استصحاب نیست. چرا؟ لأن الشک فی احدهما لیس مسببا عن الشک فی الآخر، اینطور نیست که یکی متفرع بر دیگری باشه، جفتشون یه شکله، با یه سری مقدمات دارن اثبات میشن. اینطوری نبود که من چون تو مذی شک کردم بعد اومدم سراغ استصحاب عدم. روز اول یادتون بیاد من تغییر استصحاب عدم که کردم، تغییر استصحاب وجودم که کردم، هیچ کدومو مبتنی بر همدیگه نکردم، با دو فضا دو استصحاب تصویر کردم، نه اینکه یکی رو گفتم بعد گیر کردم بعد رفتم سراغ دومی. دو پله نبودن، جفتشون سببیه یا جفتشون فلان حیث سبب و مسبب بذار کنار، سبب و مسبب رو اینجا دارم پیاده میکنم. یک کسی ممکنه بگه چون شما تو رافعیت مذی شک کردی بعد اومدی استصحاب عدم جاری کردی، پس من رافع استصحاب اصل عدم رافع پیاده میکنم. محقق نراقی طوری گفت دیگه، گفت اصل عدم رافع پیاده میکنم، مشکل حل میکنم. شیخ میگه نشد آقای محقق نراقی، بابا من خودم یه مثلثی گفتم، گفتن این ستا رو به هم وصل کنی. محقق نراقی ادبیات گفتاریش چیه؟ اینه که من دو تا استصحاب دارم، در دو تاشم ارکانشون تامه. تامه یعنی چی؟ معناش کن. هم یقین صاحب هم شک لاحق دارم تو دو موته هم ارزم. من یکی رو بر دیگری سوار نکردم. حالا که اینطوری شد، بل مرجع و شک فیه ما الا شیء واحد، شیء یه جا برمیگرده. چیه؟ صورت مثلا بگو و هو ان المجهول فی حق المکلف فی هذه الحاله هو الحدث او الطهاره. سوال اینه، من میدونم شارع حکمی رو جعل کرده برای من، نمیدونم طهارت یا حدثه. خب نه یستقیم و ذلک، بله محقق نراقی میتونه این ترتب رو تصویر کنه. فی ما اذا کان شک فی الموضوع الخارجی، بذار باشه بذار تقریرش کنیم. حالا من میخواستم با عبارت بیام. محقق نراقی میگه که اگه من اومدم گفتم شبه موضوعی هست، موضوعی رو چی گفتیم پیادش کنیم، شما میگید که من حتی فرض میکنم که شارع حکمی رو به نام طهارت مستمر داد، فرض میکنم که وضوع سبب طهارت شد، طهارت هم مستمر اومد. خوبه، میدونم هم که این حکم مستمر الا اذا حصل در انتها از این عمود یه رافعی که باید منقطعش میکنه. رافعش هم بلده، میدونم رافعش اره، تو شهر رافعی براش گذاشتنه. اما الان شک دارم این مصداق همون رافعه که حکم طهارت رو تمام کنه و فلان لاحق دیگه عدم اون طهارت بیا، یا رافع نیست، این مصداق رافع شما نیست، پس در انتها شما هنوز چی داری؟ طهارت داری. اگر اینطوری شد، خب میشه که گفتم بابا لغوی دارم حکم این رو بگم یا حکمیش رو بگم؟
حکمیش
ها حکمیش رو بذار. درست شد؟ شیخ میگه اگر شما اینطوری حرف زدی بذار از جوابت میدم. واضحه الان یه جمله بگم تمام میشه. فقط بذار اینو درست کنم بقیه دوستامم بام بیام. شیخ میگه اگر شما اینطوری گفتی بعد اون موقع بله آقای محقق نراقی شما میتونی بگی که من اگر اصل عدم تحقق رافع نه اصل رافعیت هازل امر اصل عدم تحقق رافع رو پیاده کردن وقتی گفتم رافع محقق نشده معناش تقدم استصحاب وجودی دیگه نوبت به استصحاب عدمی این میشه همون حرفی که محقق نراقی زد. محقق نراقی گفت اگر اصل رافع رو مقدم کردم استصحاب وجودی دارم دیگه عدمی ندارم داشت اینو میگفت در واقع اصل سببی هم همین منظورشه این نه یستقیم در اما در کجا؟ در شبه موضوعیه لأن شک فی کون المکلفه حال شک الان شک اینه که فی حین شک که نمیدونم طهارت رو در آن لاحق بیارم یا حدث رو در آن لاحق بیارم مجعولا فی حقه الطهاره اول حدث که این مسبب عن شک فی تحقق الرافع این مسبب از تحقق شک در رافع ده. شیخ میگه اما حالا یه نکته ای بهت میگم دوستان حالا دقت کنید این تیکش جالبه. شیخ میگه اما حتی در همین شبهه موضوعیت من علم اجماعی تو شبهه حکمیه که الان توضیح دارم تمام شد. علم اجماعی اولا موتورش اونجا نیست اشتباه کرد اینجا یک گفتن ها بعضیا دو چرا چون علم اجمالی چی بود؟ شکل را میکنم علم اجمالی نه ایشو بذار تا بگم خب من نگهش من همه ی روزه رو دارم میخونم که ماهی من آب بگیرم آقا میاد ماهی از گلاب ول میکنه رهاش میکنه میاد حالا بردون بارش دوباره یه ساعت بر نگهتون دارم رفاق حواسا رو بدید. شیخ میگه که تو همین موتن پله پله کنم که دوباره درک بشه. شیخ میگه تو همین موتنی که شما شبه موضوعی کردی علم اجمالی داری تو همین موتنی که شبه موضوعیش کردی علم اجمالی داری وقتی علم اجمالی داری اصول در اطراف علم اجمالی جاری نیستن عروض اول ما اینو گفتیم این نکته اصل هیچ اصلی در اطراف علم اجمالی جاری است مگر اینکه یکی از اطراف از محل ابتلا خارج بشه امکان نداره براءت نخوندیم دیگه چرا بذار تنها راه خروج از ابتلا یا ابتلا حقیقی یا ابتلا حکمی یا انحلال حقیقی یا انحلال میاد براءت چون حد وسط تنجیز علم اجمالی حد وسطی بود نمیشه شما یکی از اطرافش رو خراب کنی خرابش کردی به معنای بطلان علم اجمالی به معنای شک بدوی فعلا الان نمیگم چون شما انحلال رو نمیدونید یعنی الان یه مقدار کار کردیم با هم دیگه ابتلا و انحلال رو باید بیارید دو تا مطلب داشتید که علم اجمالی رو خراب کنید باش بعد این دو تا مطلب رو برگردونیم به یک کبرایی بزنیم که شیخ کبراشو در شبهه تحریمیه در تنبیهات شبهه تحریمیه موضوعیه تذکر داد که اخباری اینم در شبهه تحریمی در شبهات موضوعی احتیاطی نیستن براءتی هست بعد شیخ یه اشکالی کرد به خود اخباری این و اصولی این و همه با هم دیگه بعد جوابش کرد او خیلی کبرای مهمیه تا او کبرا هم نیاد همه حرفا رو هواه تعارض بین قبع قابلا بیان وجوب دفع ضرر محتمل هر کی شما تو اون موتن داری مال او کبرا هست او کبرا رو باید بیارید حالا فعلا بذارید تا شلوغ نشه من ریاضیش کنم رفقای خودم بام بیان پس یک شیخ میگه که من اینجا الان حتی تو شبه موضوعیه هم چون علم اجمالی داره علم اجمالی جلوی اصول رو میگیره الا ان الاستصحاب فی هذا العلم الاجمالی مع هذا العلم الاجمالی به جعل احد الامرین فی حق المکلف غیر جاره استصحاب در موتن علم اجمالی که بخواد یکی رو بیاره بده دست مکلف دیگه جاری نیست چرا با مبنای خودم واضحه به خاطر اینکه علم اجمالی علم و قطعه و حجیتش هم ذاتیه شک هم ندارم به تکلیف که بد بشم مجهول حکمه که بعد برم سراغ اصل تمام اختزایی بل کن که دارم رد میکنم دارم با مبنای مختار رو حرف میزنم کدوم مختار اختزایی اختزای چی؟ اختزای چی؟ اختزای حجیت منظورت جوابم اختزای حجیت کلمه اقتضای باری داره شیخ. خب بله نباید بگیم قربونت حجیت قد ذاتی از فروع شیخ تو رسائلم که میاد هی تأکید میکنه، هر جا میگه حجیت قد بعد میگه الذی عد من فروع القد هی میگه تش. نه ایشون داره براءت میگه، دارم به براءت رو برمیگردونم به حجیت قد و علم اجمالی، داره اطلاعات براءت رو میگه، درست داره میگه، دارم اون مبنا مختارش نیست. شما دوباره رفتید توی تعارض و تساقط اصول. حالا بذارید دقیقه برم. پس آقا شیخ اول میگه که این علم اجمالیه و جاری نیست. نکته دوم، حالا نکته دوم، یه کسی عبارت شیخ رو اینطوری معنا میکنه، خواهم تحقیق بهتون بدم از براءت صورت مسئله تحقیق براتون درست کنم، حواساتون رو بدید حل شد. من علم اجمالی دارم، چون علم اجمالی دارم اصول جاری نیست. این تا اینجا درست، من با کتاب القطع هم بلدم این حرفامو، چون علم اجمالی دارم از جاری نیست. اینو بلدیم، الان اینجا گیر نداریم. مطلب بعدی رو برو، مطلب بعدی یک کسی به شیخ میگه، یعنی مراد شیخ اینطوری معنا میکنه که شیخ میخواد بگه که اصلا علم اجمالی در ظرف شبهات موضوعیه، اصلا اونجا جاری نبود. او اشکال نیست، اونجا اصلا تعارض داریم بلش کن. اینجایی که شما رافعی داری مقدم میکنی به خاطر محضور علم اجمالی اصل جاری نیست. مثلا علم اجمالی مال اشکال حیث موضوعیه است. ممکنه کسی اینطوری عبارت شیخو معنا کنه، بهش میگن ما دلیل علی ذلک، که الان آقای اسماعیلی گفت دیگه، بهش گفتم ما قل الله داری راه میکنی، بهش میگن ما دلیل علی ذلک، ما دلیل، چون شما تو علم اجمالی گفتید قطع به تکلیف داریم شک در، پس دیگه معنا نداره شبه حکمیه باشه. تکلیفیه، تکلیف شده اونم نوعه جز که تکلیف نیست. کدوم تکلیف؟ من قطع دارم به وقوع نجاسه، لکن شک دارم فی هاذا الاناء ام هاذا الاناء. نمیدونم، نه فعلا با چیزی که خوندیمه به وجود به اونه میگن علم اجمالی. نمیدونم، چون شما الموجز خوندی رسائل ول کن، الموجز خوندی، تو الموجز بهت گفتن که نوع تکلیفه، فقط من علم دارم به وقوع نجاست، شک دارم تو اینا یا اینا، گفتن علم اجمالی نیست. فنای سبحانی گفت نیست، تلخیص حرف شیخ هم داشت میداد اونجا به اون، شیخ هم گفت بخواه براعت بگیی دفعه اتو براعت در بیارم ده بذار تا برم تا آخر هی میبرید. پس آقا یک کسی به شیخ یک کسی میاد عبارت شیخ اینطوری معنا میکنه که شیخ گفته علم اشکال علم اجمالی فقط مال قسمت موضوعیشه. چرا؟ چون اصلا علم اجمالی ما دلیل، چون شما علم اجمالی که معنا کردی چی گفتی؟ علم به تکلیف شک در مکلفم به، پس دیگه شو حکمیه نداره، چون علم به تکلیف معناش علم به تکلیفه، معناش علم به حکمه، علم به وقوع نجاست داره. خوبه؟ خب حالا اگر کسی اینطوری معنا کنه، یرد علی باز عبارت خود آقای سبحانی، فعلا رسائل براءت بذارید کنار، فرض میکنم کلاس براءت نخونده، چون معظم کلاس براءت نخونده، المجز دارید اینجا؟ یه دقیقه میارید نشونتون بدم. آقای سبحانی نشونمون داد که موقعی که وارد شک در مکلفون به شد، خواهش میکنم حواسا اینجا، موقعی که وارد شک در مکلفون به شد یه تذکری به ما داد آقای سبحانی، گفت این مقتضی الاصول السابقه یقتضی که اینجا هم چهار بحث داشته باشید، فقدان نفس، اجمال نفس، تعارض نفس، این شبه موضوعی، لکن نه چون ثمره عملی نداره او سه تا بحث سابق، یعنی فقدان و اجمال و تعارض و نسید که یوسم ما به شبهت حکمیه، چون ثمره عملی نداره ما بحثشون نمی کنیم، لذا جلوتر اگر ثمره عملی براش پیدا شد بحث، پس علم اجمالی در فقدان نفس و اجمال نفس و تعارض و نسید قابل جریان، نه ثمره عملی نداره، بعد جلوتر هم چون ثمره عملی پیدا میکنه بحثش میکنیم. نه ثبوتن، اثباتن. مقتضی تقسیم سابق فی شک فی تکلیف یقتضی اساس الاحتیاط. هذا هو الاصل الثالث من الاصول العمليه يعبر عنه باصاله الاشتغال و مجراه هو الشك في المكلف به مع العلم باصل التكليف. این علم اجمالی، علم به تکلیف شک در. مقتضی تقسیم سابق فی شک فی تکلیف یقتضی ان يكون هنا ايضا مسائل اربع، چهار تا مساله داشته باشی. لان الشبهه اما حکمیه و اما موضوعیه و من شاء الشك في الحكميه اما فقدان النص او اجماله و تعارض النص. لكن كل ذلك فروض النظريه لا واقع لها في الفقه فالتي لها تطبيقات عمليه ملموسه في الفقه المساله الرابعه موضوعيه. چون ما برای اینا مصداق تو فقه نداریم واردشون نمیشیم، نه اینکه چون اصلا اصلا روز اول علم اجمالی شد. کسی که میخواد بگه ثبوتن ندارم، میگه که چون علم اجمالی علم به تکلیف شک در مکلف به این معناش اینه که دیگه شک در حکم ندارم. مفهوم های سلطانی باید اینجا رو بگیرسه. اما اینا وقتی میان وارد علم اجمالی میشن میگن چون مصداق نداریم تو اثبات میذاریمش کنار. حالا شیخ تو رسائل اثبات میکنه مصداق هم داره. بذار بحث کرده سرش. مفهوم شد آقا؟ حالا سوال دقت کردید؟ حالا که اینطوری شد، نباید این که شیخ گفته علم اجمالی چون علم اجمالی داریم اصول جاری نیست، فقط این بخوره به شبهه موضوعیه، این به کل سالتن میخوره. میگه سالتن سلم جریان استصحابه، بخونه به بارتو سلم جریان استصحاب العدم لیکن لیس استصحاب و عدم جعل شیء رافعا حاکما علی هذا الاستصحاب. حکومتی نداریم. بله فقط یه جا حکومت میشه تصویر کرد. نه یستقیم ذلک فیما اذا کان الشک فی الموضوع الخارجی. ابو جیر کجا؟ عروض اول بابا الا شو عمل عباره بیارید. الا میخوره به اون لعنه شک فی احدهما لیس مسببا عن شک فی الاخر. پس چیه؟ بل مرجع شک فیهما الى شیء واحد و هوه تو بخون و هوه ان المجهول فی حق المکلف فی هذه الحدث حاله هو الحدث او طهاره. این تقریر علم اجمالیشه. حالا پایین هم میگه الا ان الاستصحاب ما هذا العلم الاجمالی به درد نمیخوره. پس شیخ این که علم اجمالی مشکله، ریشه اصلی اشکال شیخ تو اصالت این نیست که اصل رافع نداریم. آفرین. پس شیخ یه اولا گفت قیدیت یا ظرفیت زمان، یه ثانیا گفت مقتضی و یه ثالثا گفت مشکل علم اجمالی. مشکل اجمالی ریشش برمیگرده به چی؟ به عدم وجود سبب و مسبب. سبب و مسببم تو موضوعی تصویر بشه علم اجمالی گیره. پس تو حکمیش دو پله سبب و مسبب نداری، تو موضوعیش یه پله، اما آخرش یه مشکل به نام علم اجمالی. کسی هم علم اجمالی لازم نیست به اون نعم شیخ بزنه، حد وسط کل سالسنه. اما حالا یه تحقیقم برای ما درست شد با این روزه‌ای که خوندیم. پس تعریف علم اجمالی چی آخره؟ پس شما یه طرف جناب آقای سبحانی قربون شکل ما به بچه ها موقع که همینجا میگفتیم خاطرم از برای جوادینا میگفتیم، برای عبی اسلام میگفتیم در دو کلاس، برای آقای برای دوتا هم همین رو گفتیم که بابا شیخ گفت مجراهو هوش شک و فی المکلف به معل علم اصل تکلیف. بعد پایین گفت منشأ الشك يقتضي ان يكون هنا مفاعل اربع. همه نوع تکلیف از روز اول گفتیم جنس ولکم فقط غیر محققینه. شیخ نشون داد جنس تکلیف نداریم، تا آخر هم نداریم دیگه. چیست؟ مال حجت معتبر و وجدانی میخوایم بگی و اصلا ربطی به اینجا نداره. اون اگه گفتی دیگه معلوم میشه شما قسم خوردی هر چی اطلاع در مورد علم اجمالی داری زیاده کنی اینجا. اون مطلب مال فرقه، بین علم اجمالی هنا تو اصول عملی با علم اجمالی هناک تو قطعه. این دفعه اون یه سوال دیگه است که قبلا این سوال تر کردم براتون. درست شد؟ آقا حالا فردا تحقیق میکنید برامون؟ الموجز رسائل نوارای حاج آقای فرهانی براءت هست، میرید کل نوارا براءت پیاده شده هاش برمیگردید سرچ میکنید. بله خلق الله تو دانشگاه یک تحقیقی بهشون میدن برا فردا میخوان، میرن کل کتاب سیر کتاب نمیدونم تاریخ تمدن ویلدرات و علوم سیاسی میریزن به هم میخورن تحقیقش میکنن میرن تو 13 جلد کتاب. تا شما 70 صفحه برگشت بعد نگاهش کنید. کامپیوتر هست MP3 هست اما
مثلا احرام محمد و آل محمد
آجا
سی شما این بوکیه چرا جایی نیست؟
شیخ فردا هم زب کن برای خوشم همین آخری ها هم کدوم بوده زبا شده؟